بعضی از محافل نکاتی راجع به خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها شنیده شده و بحث بعدیش که انشاءالله وقت باشه اون رو هم عرض خواهیم کرد. اگر جناب آقای حاج شیخ علی رضایی حفظه الله انشاءالله اینها رو بیان بفرمان بسیار ممنون خواهیم بود. یکی این که آیا آمدن حضرت زهرا برای ایراد خطبه اجازه اذن امیرالمومنین رو میخواسته یا نمیخواسته، و اگر میخواسته آیا حضرت با اذن امیرالمومنین علیه السلام آمدن یا نه. و بازم عرض میکنم این اعتقاد ما نیست ها، ولی این گفته شده که وقتی به سلمان گفتن که تو چرا کاری نکردی، گفت مولای ما از ما اعلمتر است، چون حضرت چیزی بیان نفرمودن ما کاری نکردیم. آیا اینجا این شامل این عمل کرده صدیقه کبرا سلام الله علیها میشه یا نه؟ نکته دوم، همانطور که جناب آیه حاج شیخ محمد فرمودن، فاطمه زهرا سلام الله علیهایی که از نابینا فاصله میگیرن، حجاب سر میکنن، اون قضیه اسماء بنت عمیش رو شنیدید که حضرت میگن دستور میدن که برای من تابوت بساز، در برابر مردان قرار گرفتن و این گونه خطبه خوندن، آیا قابل جمع هست یا نه؟ مطلب سوم، آیا این خطبه حضرت و این عمل کرده حضرت چه از نظر عقیدتی چه از نظر اقتصادی اثری داشته یا نداشته؟ چون باز گفته شده که خطبه حضرت، حضرت از مسجد برگشتن دست خالی، حالا چه عبارتی گفته شده بماند، دست خالی برگشتن. آیا اون چیزی که فاطمه زهرا سلام الله علیها دنبالش بودن بهش رسیدن یا نرسیدن؟ اگر نرسیدن، آیا اینی که معصوم فعل او ارزم بود شما حجت است، آیا این یک کار مثلا بی اثر نبوده؟ و آخرین نکته در این امور، در این مطلب، این که این عمل حضرت رو می توان حجت قرار داد برای شرکت دادن زنان در مسائل سیاسی و اجتماعی تا این حد، یا این مورد خاصه؟ این عمل حضرت و یا خطبه خواندن زینب کبرا سلام الله علیها این از موارد خاصه؟ این عرضم بزرگ شما چهار نکته خیلی جزئی، البته که جوابگو باشید خیلی ممنون میشیم تا بعد انشاءالله به سوال دیگری بپردازیم.
عرض کنم خدمت سروران خودم که خطبه فدکی همونطور که اخوی فرمودن لاقل 20 محور داره، اما به نظر میرسه شاه بیت این خطبه دو جمله است. یعنی گاهی انسان یک سخنرانی میکنه و در تمام این سخنرانی یک هدف رو دنبال میکنه، یه مطلب رو میخواد به مخاطب برسانه. شاه بیت خطبه فدکیه همون جمله و امامتنا نظام للمله است که فاطمه سلام الله علیها به صراحت فرمود خدای متعال امامت ما خاندان عصمت را مایه نظام ملک و ملت قرار داده، و این به صراحت اعلام شد که در حقیقت تثبیت جریان قدیر بود که 70-80 روز قبلش توسط پیغمبر سلام الله علیه رقم خورده بود. بی بی دالم به این مطلب اعتقاد دارد، ولذا یکی از اهدافی که دشمن دنبال کرد و بی بی سلام الله علیها تلاش کرد این هدف رو نابود کنه، این بود که میخواست دعوای در حقیقت فاطمه رو شخصی جلوه بده که فاطمه داره از شوهر دفاع میکنه، و فاطمه سلام الله علیها تأکید داشت که نه، من از امام دفاع میکنم، بحث بعل و زوج و مراسم ازدواج و اینا مطرح نیست، بحث امامت مطرحه، خلافت الهیه مطرحه. اون وقت بر این اساس ما میدانیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه امام فاطمه است و این مطلب از نظر شیعه مسجل و مسلمه و میدانیم که بیشترین تسلیم را فاطمه سلام الله علیها نسبت به امیرالمؤمنین دارد و این رو در عمل هم نشان داده. وقتی ابوبکر و عمر میان برای عیادت و حضرت چند بار که مراجعه میکنن راه نمیده، اما در مسجد امیرالمؤمنین قول میده به این دو نفر و اینها میان دم در و حضرت یک کلمه به فاطمه میگه انا وعدتهما، من وعده به اینها دادم، اون جمله مشهور بیبی از دهان مبارکش خارج میشه که البیت و بیتوک و الحرت و عمتوک. این نهایت تسلیم در مقابل امامه و لذاست که حتما رفتن به مسجد با اذن امیرالمؤمنین بوده. الان اخوی خوندن که حضرت به فاطمه فرمودن سری الی المسجد، متن تاریخه، امر امیرالمؤمنینه، لااقل اجازه امیرالمؤمنینه.
اینجا سری الی المسجد به چی بود؟ سری به
بربی؟ سری آل ابوبکر لتحفظ فدک. این
عمومیت داره، این در حقیقت جریان رو دنبال کن، مراد اینه فدک رو بگیر. حالا من اشاره میکنم، ببینید سخنرانی بی بی دالم در مسجد همونطور که سیدون الاستاذ مرحوم علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی علی الله مقامه در کتاباشون فرمودن مستاق بارز لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلمه، یعنی خدای متعال فریاد کشیدن رو در موارد ظلم تجویز کرده، آیه هم اطلاق داره. اگر زنی مورد ظلم واقع شد فریاد میکشه، مردی مورد ظلم واقع شد فریاد میکشه. ولذا گاه دیده شده امیرالمومنین در کوفه میدیدن یک کسی داره از ظلم فریاد میکشه، حضرت میفرمودن بیا بیا با هم، بیا سوت دلان گرده هماییم، بیا منم درد دل دارم، بیا با هم بنشینیم. ولذا در روایت داریم که اشعث بلند شد به امیرالمؤمنین گفت از وقتی آمدی عراق خطبه ای نخوندی مگر اینکه اولش یا آخرش گفتی مازلت و مظلوما منذ قبض رسول الله، یعنی حضرت هم داره فریاد میکشه تو هر سخنرانی، داره میگه بعد از فوت پیغمبر من تا الان مظلومم. خب پس چون مستاق این جمله است یقینا هم تجویز شرعی داره، وگرنه ما میدانیم همونطور که اخوی هم فرمودن عفت فاطمی ضرب المثل عفت هاست. عزیزان میدونن مرد تکلیف نداره، بسیاری از فقها ها میگن حجم بدن زن رؤیتش نه عین بدن، حجم بدن اشکال نداره. فاطمه زهرا سلام الله علیها به اعتبار این که ممکنه حجم بدن اونم بعد از فوت در مقام تشییع دیده بشه ناراحته و وقتی اسما وعده میده یا دیگری اختلاف روایت وعده میده که حالا من برای شما یه دونه تابوت میسازم که جداره داره، تنها موردی است که بعد از ارتحال پیغمبر متبسم میشه. این عفت مجسم بالاتر از حضور در مسجد اینه که چند شب در بعضی از روایات داریم 40 لیله 40 شب بزرگان مهاجر و انصار رو شبها امیرالمومنین با فاطمه حرکت کنن، با استر بیان برن داخل خانه بشینن با مرد نامحرم صحبت کنن، حق علی رو یادآوری کنن و اونا هم عذرخواهی کنن، که این نشان میده این گونه موارد هیچ منافاتی با بحث عفت ندارد، بلکه مؤید تأیید عفت عمومی جامعه است. و من به یاد دارم در کتابای سیدون الاستاذ هم آمده که ایشون حضور زنان رو در جریان پیروزی انقلاب اسلامی در تظاهرات مستاق همین آیه میدانستن که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی زنها بیان تو خیابون فریاد بکشن بر علیه آمریکا بر علیه شاه، این رو مستاق این آیه میدانستن و مجوز میدانستن. پس این نکته رو نباید در نظر گرفت که عفت منافات با این کار نداشته و تمام مسائل عفت هم رعایت شده، پرده زدن، حضرت با عده‌ای از زنها وارد شدن، البته محاجه کردن با ابوبکر، اولم جلسه جو شده جو معنویت، چون انتن اجهش القوم بالبکا، حضرت یک آه کشیده همه اهل مسجد شروع کردن به گریه کردن، که حالا اینجا این سوال هم میتونه مطرح بشه، مردمی که این چنین با یک انه و با یک ناله گریه میکنن چرا وقتی حضرت داره کتک میخوره کاری نمیکنن؟ این سوالی است که احتیاج به بررسی داره، جواب هم داره. اما این که این به صورت یک قانون در بیاد که این عمل کرده فاطمه یا حضرت زینب سلام الله علیها بخواد مصداق خروج زنان از منزل، شرکت در همه مسائل اجتماعی سیاسی این چنین باشه، نه. به تعبیر فقهای ما العلت و تعمم و تخصص، اونی که علت این کار بیبی است همون آیه لا یحب الله الجهر بالسوء من القوله، در مورد از زینب سلام الله علیها هم همینه. در همین محدوده و امثال این محدوده مجوز مشکلی هم ندارد. از ضرورت تتقدر به قدرها، اگر بیش از او بخواد باشه باید به ادله فقهیه و ادله شرعیه مراجعه بشه. یه نکته رو شما اشاره کردید راجع به این که با اذن آمده یا نه، که سلمان مثلا گفت، میدونید سلمان از مواردی که فارسی صحبت کرده در مدینه همین مورد دیگه، آمد جلوی ابوبکر گفت کردید و نکردید و خود دانید که چه کردید. این از جملاتی که سلمان به فارسی گفت کردید و نکردید و خود دانید که چه کردید. یقیناً فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقام همگامی و همراهی با امیرالمومنین بسیار از سلمان جلوتره، ولی یه نکته‌ای که قابل توجه و قابل دقته و من دیدم آیه اخوی هم تو بحث‌های تاریخیشون روی نکته تأکید دارن، در اون کودتایی که انجام شد در مدینه تنها گزینه‌ای که میتوانست بیستد سلمان بود. تنها گزینه سلمان، رئیس خزرج، بزرگترین قبیله مدینه که 10,000 شمشیرزن در رکابش همیشه بودن، در سقیفه بنی ساعده با برانکارد بردنش بشه رئیس، چنان اوضاع مغلوبه که شد زیر دست و پا همونجا داشت له میشد، میگفت قتلتمونی قتلتمونی، عمر هم میگفت اقتلوه قتله الله. تو فضایی که سعد داره زیر دست و تا آخرم بیعت نکرده، زمان عمر هم خالد رفت تو شام کشتش، بعدم انداختن گردن جنیان نحنو قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده، تا آخرم اینقدر قدرت داشت بیعت نکرد تا آخر. وقتی مثل سعدی داره زیر دست و پا له میشه، مثل زبیر پسر عمه پیغمبر دستاشو میبندن شمشیرشو میشکنن تو سرش میزنن، امثال سلمانی که در روایات داریم گهگاه مسخرش میکردن که این عجمه، این ایرانیه، این اصلا عرب نی، سنش هم که بالا بوده، امثال سلمان نمیتونستن میدانداری کنن. لذا تنها گزینه فاطمه بود. طبیعی است که برای یک هدف بزرگتر بعضی از مسائل فاکتور گرفته میشه، چه اینکه همون خانومی که از کور میگریزد میاد تو مسجد میایسته و سخن میگه، و این همون بحث تزاحمه که ما در اصول این مقدار روش تاکید داریم و هنر فقها اینه بتونن تو بحث تزاحم ملاک اهم رو. اما اینکه آیا وقتی برگشت، نکته که آخر اشاره کردیم، با دست پر آمد و با دست خالی؟ یقینا با دست پر آمد. یعنی الان اگر نبود اون خطبه فدکی حضرت، ما اینجا نبودیم به عنوان شیعه. بسیار با دست پر آمد. یعنی نگاه بی بی دالم یک نگاه کوتاه مدت نیست، نگاه بلند مدته، و حضرت میخواست خلفا را قاسب جلوه بده که داد، بگه شما همه تون به نوعی ارتداد دوچار شدید، که گفت شما در خطبه فدکیه ببینید ایهن بنی قیله، شروع میکنه حضرت به انصار میتوپه که شما اینقدر شجاع بودید، شجاعتتون کجا رفته، غیرتتون کجا رفته، من این وسط خورد میشم، شما دارید نگاه میکنید، شما یا مثلا بر اعقاب خود ارتداد پیدا کردید. اون کاری که حضرت میخواست بکنه به عنوان اتمام حجت بر اونها و تبیین اونچه که اتفاق افتاده برای آیندگان به خوبی انجام شد.
خب با تشکر از سرور عزیزمون جناب آقای حجت الاسلام المسلمین آقای حاج شیخ علی رضایی، یک سوالی رو و یک مطلبی رو عرض میکنیم، انشالله سندش رو و صحت و سقمش رو جناب آقای حاج شیخ محمد بیان میکنن و بعد چند نکته کلامی داره که انشالله از جناب آقای حاج شیخ علی رضایی تقاضای جواب داریم و بعدم انشالله فکر میکنم دیگه به مطالب دیگه نخواهیم رسید. و اون این که بعضی از محدثین، بعضی از آقایون حتی متأخرین، نظرشون بر اینه که هر جایی علی الظاهر یک تعارضی، میگم علی الظاهر بر دید ما نه در واقع، بین حضرت امیر علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده باشد، اون روایات رو باید بذاریم کنار. یعنی هر جایی که یک ذره از اون روایات بوی اعتراض نسبت به این دو بزرگوار هست، که حالا یا حضرت امیر علیه السلام نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها یا فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به امیرالمومنین علیه السلام دارن، خیلی از متأخرین و بعضی از متقدمین حتی از متأخرین مشهد اینها قائلن به این که این روایات به کلی باید کنار گذاشته بشه و نمیشه روش حرف زد، چون با عرضم به حضور شما که اسمت حضرت زهرا یا اسمت امیرالمومنین علیه السلام منافات داره. و بزرگتر از همه اینها، مهمتر از همه اینها، اون جملاتی است که در بعد از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین علیه السلام بیان فرمودند، که این رو مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه روایتش رو به طور مفصل در جلد اول امام شناسی نقل کرده. اگر جناب آقای شیخ محمد سند این صحبت ها رو و این بیانات رو و این که آیا اون مطلبی که آقایون متأخرین میگن میشه بهش عمل کرد، آیا واقعا این گونه است یا نه، اون وقت بعد توجیهاتش و مطالب کلامیش رو انشاءالله جناب آقای حاج شیخ علی بیان میفرماید. فقط جناب آقای شیخ محمد این رو بیان کنن که آیا این اعتراض ها سند داره نداره و چه مقدار مورد صحت قرار گرفته.
نکته‌ای که اشاره کردن به تتمه ایست که بعد از خطبه فدکیه در نقل تاریخ آمده است، منتها یک نکته اساسی رو ما باید متوجه باشیم. این تک نقلی است که در خانه حضرت امیر سلام الله علیه اتفاق افتاده است و طبعا این نقل باید به داخل خانه حضرت امیر سلام الله علیه و راویان داخل بیت حضرت برگرد، حضرت زینب، حضرت امام حسین سلام الله علیه ما، چون دیگران در داخله خانه اون هم بعد از این خطبه راه نداشتن.
قبل از اینکه سند این روایت رو مورد بررسی قرار بدیم، آیا حضرت عالی به عنوان که در روایات و در تاریخ بحمدالله تبحر کافی و کامل دارید، آیا این مطلبی که آقایون بیان میکنن قبول دارید به عنوان یک کارشناس تاریخی که هر جایی که حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام مطالبشون گوی اعتراض میده این روایتو کنار بذارید؟
یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. حضرت آیت الله جوادی آملی استاد ما مرتباً بر این معنا تاکید کردن که مطلب حقی هم هست، دیگران هم دارن، ایشون روش پافشاری دارن و ما این مطلب رو در تفسیر همه گفتن، در روایت ایشون میگن، در تاریخ هم من برش تاکید دارم و اون مطلب حق این هستش که همیشه ما محکماتی داریم و متشابهاتی. اگر سیستم تربیتی قرآن که ارجاع متشابهات به محکمات هست اجرا نشود، همیشه ما با سوالهای لاینحلی روبرو هستیم. این در قرآن هست که ید الله فوق ایدیم، اگه شما برای خدا دست بخواید درست کنید همون مشکل تجسیم پیش میاد، باید ببرینش به محضر آیه شریفه لیس کمثله شی حلش کنیم. در روایات هم این طور هست، تو روایات روایات متشابه داریم که باید به محکمات برگردنده بشه.
در قضایای تاریخی هم همینه. ما حتی اگر با یک بیانهایی متشابهاتی رو میبینیم در کل سیره اهل بیت عصمت علیهم السلام که نسبت به محکمات قابل پذیرش نیست، باید اونها رو با محکمات بفهمیم و حل بکنیم. یکی از اون متشابهات وجود روایاتی است که در بیان اهل بیت عصمت و طهارت نوعی نگاه ظاهری اعتراضی رو نشان میده. امامی نسبت به امام دیگه، معصومی نسبت به معصوم دیگه. اگر ما به محضر محکمات ببریم حل و مشکلی هم نداره. و این در خود قرآن هم هست که خداوند گاهی صحنه ای رو پیش می آورد از زبان دو معصوم یک حقیقت از دو زاویه نگاه می شود تا خیلی ها روشن بشن. نمونه روشنش در قضیه خضر و موسی است در سوره کهف شد. اینجا هم در تتمه خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی به خونه برمی گردن کلماتی با امیرالمومنین دارن و حضرت جوابی به ایشون دارن که اگر شما ظاهر این کلمات رو ببینید یک گفتگوی عادی زن و شوهری است. اگر عمق قضیه رو ببینید زمینه سازی پاسخگویی مولا الموالی است به همه شبهات طول تاریخی که در هر ذهن نقادی ممکن است پیش بیاید. چند وقت قبل مدینه النبی با چند تا از طلبای اهل سنت بحثم شده بود، یکیشون فارسی هم نسبتاً حرف می‌زد، برگشت من گفتش که مگر نمیگید علی شیر خداست؟ گفتم ما نمیگیم. آیات روایت دارد که اسدالله و اسد رسولهی. چرا؟ گفتش که چطور شیر خدا نتوانست در مقابل چهار تا روباه و گرگ و کفتار و غیر ذالک مقاومت بکنه؟ دستاشو بستند به مسجد بردند و این مصائبی که میگه به وجود آوردند. گفتم سرش اینه که شیر خداست نه شیر جنگل. اگه شیر جنگل بود اون که تو میگی درست بود، باید میزد هر کفتاری رو لتو پار میکرد، ولی شیر خدا که هست نظام و زمامش دست خود. خب این تو ذهن خیلی هنوز هم هست. یکی از شبهاتی که وهابی ها خیلی روش مانور میان این است که اصلا مگه میشه تو خونه مردی باشه زن بیاد پشت در؟ و اصلا مگر میشه با موقعیتی که ما از امیرالمومنین سراغ داریم اینجوری بشه اونجوری بشه؟ و مگر و مگر و مگر تا آخر. تو این بیانات از زهرا سلام الله علیها یه همچین حالتی رو حضرت خیلی با کمال احساسی هم دارن به امیرالمومنین میگن. آقا هم جمع‌بندی میکنن، حضرت زهرا با یه کلمه پرونده رو میبندن. خیلی جالب هست که میآموزن اون چه تو دلت هست رو بیار به محضر امام، جواب امام رو بگیر، وقتی گرفتی در مقابل فقط یک کلمه داشته باش. کلماتی که به آقا امیرالمومنین سلام الله علیه دارن ترسیم حال آقاست، مثل جنین زانواتو بغل کردی، تو خودت فرو رفتی، یبن ابی طالب تو کسی بودی که پروبال گردن کلفتا رو ریختی، نغزت قادمت الاجدل فخانه که ریش الاعزل، حالا یه پر ریخته به تو اینطوری خیانت کنه. حاذا ابن ابی قحافه اینجوری ابوبکر ما هم برخورد میکنه، میاد صحبت‌ها و اعتراضات به سیستم کار و حکومتی رو به امیرمون سلام الله علیه گزارش میکنه، بعد هم به خدمت حضرت میگه که ما کففت قائلا و ما اغنیت طائلا ولا خيار لي ليتني مت قبل هنیتی و دون زلتی، کاش من مرده بودم و این ذلت رو نمیدیدم. حضرت ذلت ولایت رو دارد میسوزه براش، ولی خودشون که فدایی امیرالمومنینن، لذا وقتی هم تو بسترند و گریه میکنن حضرت فرمودن لمازا تبکی، چرا گریه میکنی؟ ابکی لک، من برای تو گریه میکنم، تو بعد از من تنها میشوی. صریح جمله حضرت ابکی لما تلقا بعدی فقال لها لا تبکی فوالله ان ذلک لصغیر عندی فی ذات الله، نگران نباش همش در راه خدا صغیره و کوچه. این مذلتی که حضرت احساس میکنن نه ذلت شخصی، تو این بابا نیستن که، و مثلا اینا رو ذلت نمیدن، عزت میبینن در راه خدا. آدم هرچی مؤمن به سرش بیاد عزت. عذیر یا الله منه عادیان منکه حامیان، اون که دشمن اینجوری گستاخ و بیادبه، تو که حامی من هستی اینطوری مظلوم و دست بسته ای، خب من چه کنم؟ ویلای من صبح و شب فقط غصه میخورم.
بعضی از عبارات هست، حالا مثلا کلامتون بیبی یه جمله‌ای دارن اونجا که حالا نمیدونم شما اون روایت رو یادداشت کردین، که مثلا مثل فلان به لانه خودت عقب نشینی کردی.
چنین تعبیری رو ندارد. اون فخانه رئیشوک رو، رئیش الاعظم رو فخاتوک بعضی هم معنی کردن که وخانه که بهتر میخوره.
نه 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 نه، توی بعضی از عبارات هست، حالا جسارت نیست به ساحت حضرت، که شما مانند فلان، مثلا حالا اسم اون
حیوان خاصی رو
هم میبرن که به لونه خودت برگشتی.
در ادبیات عرب گاهی این تعابیر تعابیر رند تمثیلی طبیعی نیست، یعنی پیام خاص ترجمی ندارد. یعنی توی اصلا توی فضایی دارد میگد که شیر را بچه همی ماند بدو، حالا تو میگه اصلا شیره مثلا. نه اینجا هم دارد از رعت خده که یوم از رعت حدک افترست دعاب و افترشت دار، یک روزی تو گرگ‌ها رو پراکنده می‌کردی، امروز خاک نشین شد. خب اینها رو دارد. بعد در پایان حضرت می‌گوید که شکوایه الی ربی، شکوایه الی ابی، ادوایه الی ربی، و خدایا من حول و قوه رو فقط از تو می‌دانم. اینا نهایت همه حرفی است که هر نقادی در طول تاریخ ممکنه به امیرالمومنین در جریان بزنه. دیگه از بیش تعظیم نمی‌شه، صریح در ذهن نمیشه. حضرت هم بلا فاصله جنبندی کردن، لا ویل لک، نه بل الویل لشانک، تو که کاری، تو که خیلی خوب عمل کردی. که این همونی که بعد معاویه هم به حضرت گفت تو کسی هستی که مثل شطور مخشوش دماغش رو سوراخ میکنن، چوب دوش میکنن، میکشن که مهارش کنن، اینجوری بردنت مسجد. آقا هم نمیگن نه، فرمودن این افتخار منه، ننگش مال اوناست که این کارو کردن. ما که حضرت لا ویل لک بل الویل لشانک، تو که مشکلی نداری، که اونا که دشمنی با تو کردن ویل مال اوناست، که با تجون که معنی ویل. بعد هم فرمودن که تو نگران چی هستی دختر پیغمبر اکرم؟ بقیت نبوه، اصلا تعبیری که آقا براشون دارن، یا یبنت الصفه و بقیت نبوه، فما وقت جمله حضرت فما ونیت عن دینی ولا اخطأت مقدوری. فاطمه جان، من از مرز دینم تجاوز نکردم، از اون چه که از دستم برمی آمده کوتاهی نکردم، تمام. من همه اون چه که باید برای حفظ حراست از ولایت می شد بکنم و کردم، و همه اون چه را که دینم برام طراحی کرده بوده دنبال کردم. تو هم کارتو برای خدا کردی، فحتسبی لله، برای خدا. در فقالت جواب عزدی کلم است، حسبی الله و امسکتو، خدا مرا کافی است و من هم از اون چی که تو. و اما اون نکته ای که اشاره کردین که حضرت زهرا بدون اجازه حضرت امیر سلام الله علیه، همطور که اشاره کردیم سری اینو بعضی ها خواستن در بیان خشنتری هم بگن از فاطمه و بزعت و منی، من آزا هم استفاده غلط کردن، گفتن حضرت امیر حضرت زهرا رو اذیت کردن، هم سرشون هوا آوردن، هم چه کردن از این، که در جواب روشن از تمام این احادیث این چنین مجعول هست. و الا ما اون اصلی که داریم، موقع شهادت از زهرا برگشتن به امیرالمومنین عرضه داشتن که یبنعم ما اهتنی کاذبه ولا خائنه ولا خالفتک منزا آشرتنی، من یه لحظه هم با تو مخالفت نکردم. حضرتم امضا کردم، معاذ الله انت اعلم بالله و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوفا من الله ان اوبخه که به مخالفتی، اصلا تو با تقواتر، شریفتر، عزیزتر، رفیعتر از آنی که من بخوام چنین حرفی بزنم که تو با من مخالفت. بعدم در کنار قبر حضرت زهرا امام صادق علیه الصلاه و السلام امام باقر علیه السلام فرمودن لما ماتت فاطمه قام علیها امیر المؤمنین، بالا سرشون ایستادن و قال اللهم انی راض عن ابنت نبیک، خدا من از دختر پیغمبر راضی هستم. هیچ در یه جای دیگه هم بحث کرد فرمود والله ما ابغضتنی و ما ابغضتها، هرگز فاطمه مرا ناراحت نکردم و من هم فاطمه رو ناراحت نکردم.
پس اون چیزی که مسلمه این کلمات، حالا چه علی ظاهر اعتراض بوده یا نه، بلکه واقعیاتی بوده که حضرت زهرا سلام الله علیها باید بیان میکردن، چنین چیزی اتفاق افتاده و از مسلمیات تاریخ.
ادامه نقل حدیث روایت خطبه فدکیه است در دو سه نقل، همه نقلا ندارن. اون چه که هست ما با فرض اگر داریم میگیم، اگر سندن تام باشد، مثل قصه فطرس ملک، اگر سندن تام باشد چون مخالف قرآنه میگیم یه تمثله، یا میگیم اگر سندن تام باشد با محکماتی که حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه به مقام ولایت دارن که حضرت هم بهشون برمیگردن میگن ایت حل حره ای آزاده و تسلیمی که نسبت به امیران میدارن که وقتی تو هم قضیه نفرین کردن به حضرت فرمودن به سلمان عجب ابنت رسول الله، اینقدر تسلیمن، قطعا نیازی به این بیان ها نیست. اگر باشد نهایت بیان اون است که عرض کردم با رد متشابه به محکم، نهایت حرفی که می شود به مقام علوی زد با اون اقتدار در مقابل این همه ظلم و ستم، چیزی که حضرت زهرا در این قالب احساسی میگن و حضرت هم اینطور پاسخ.
خب جناب آقای حاجی خواجه، راجع به این موضوع و این بیاناتی که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از مراجعه از فدک مطالبی رو خدمت حضرت امیر علیه السلام بیان فرمودن، دو سه نکته است. یکی این که آیا واقعا همونطور که جناب آقای حاج شیخ محمد فرمودن این رو میشه به دید اعتراض نگاه کرد، یا اصلا میشه همون تعبیری رو که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر قرآن بیان فرمودن که به در بگیم دیوار بشنوه، میشه آیا بعد این حملش کرد؟ آیا حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا، حالا شاید این لفظ بازم نقلش هم خوب نباشه اما از باب اینکه بیان شده عرض کنیم، که حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا کم آوردن، آیا این عبارت ها اصلا میشه گفت؟ آیا این مطالب با عصمت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها منافات نداره؟ آیا این عدم ادراک مقام ولایت اصلا میشه چنین چیزی رو انسان تصور کنه؟ و نکته آخر این که اون مطلبی که جناب آقای حاشیخ محمد فرمودن و در روایات هم هست، حضرت مثلا تو این تا این مقام به اون مقام اکمل نرسیده بودن، بعد از بیانات امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن خب حالا تسلیم شدم و الان صبر میکنم و الان دیگه راحت شدم. آیا میشه این مطالب رو گفت یا جوابش چگونه است؟ اگر تا وقتی که باقی هست، اگرچه بیشتر از اینها لازمه وقت، ولی بیان بفرمایید.
عرض کنم خدمت سروران خودم، اولا بخشی از پاسخ رو اخوی فرمودن، من تکمله ای داشته باشم به فرمایشات ایشون. مستحضرید ما در روایاتی داریم که در مقام فهم اونها با مشکل روبرو هستیم. از قدیم هم بزرگان ما کتاب‌هایی داشتن با عنوان مشکلات الاخبار، مثلا مرحوم سید عبدالله شبر مصابیح الانوار داره فی مشکلات الاخبار، یعنی اصلا روایاتی که فهمش مشکله، توجیهش مشکله، این روایات رو بررسی میکنن و مورد عنایت قرار میدن. در مقام حل مشکلات اخبار نکات فراوانی قابل توجه و قابل دقته. اولین نکته که باز من میخوام روش تأکید کنم همون نکته بود که اخوی فرمودن ما یک سری اصول مسلم و محکمات داریم و اگر اون محکمات برای ما محکمه، برای ما محک هم هست. مثلا عرض میکنم اگر این جملاتی که در پایان خطبه فدکیه نقل شده مخالف با آیه تطهیر باشه، فضربوه علی الجدار، اصلا اعتنا نمی کنیم، این از روایت رو میگذاریم کنار و میگیم مورد قبول نیست. مخالف با سنت قطعیه باشه همینطور. خب در ارتباط با این بخش از پایان جریان خطبه فدکیه، مشکلی که پیدا شده اینه که گفتن این عبارات با ادبیات اهل بیت به نحو عموم و با ادبیات فاطمی مطلقا به نحو خصوص و با ادبیات فاطمی در مقابل امیرالمومنین سلام الله علیه به نحو اخص سازگار نیست. پس ما با سه تا ادبیات مشکل داریم. اهل بیت اینطور سخن نمیگن، فاطمه این گونه سخن نمیگفته، با ابوبکر هم اینجور صحبت نکرد، و بعد حالا در خصوص امیرالمومنین سلام الله علیه و این چه تعبیراتی است؟ به خصوص چون در تعبیراتی که آمده ما تعبیرات زننده ای هم داریم که حالا بعضی از متأخرین خواستن این تعبیرات رو به گونه ای توجیه کنن، شاید بعضی هم قابل توجیه باشه. مثلا مرحوم سید بن طاووس به جای جمله افترست از ذئاب و افترست آب، به جای این دو جمله داره و توسطت الورائک الوزق و مست کلحناته و نزق. خب اخوی اشاره کردن که بعضی از این جملات ضرب المثل عربی است و اصلا بار ارزشی منفی نداره، مثل ضرب المثل هایی که در بین ما هم هست و هیچ بار ارزشی منفی نداره، مطلبی است که به عنوان ضرب المثل داره گفته میشه، ولی به هر حال تعبیر اون حدت و تندی خود رو به ظاهر داره. لذا علما از گذشته در ارتباط با این جملات پاسخهایی دارن. من مجموعه پاسخها رو تو وقتی که وقت به من اجازه بده اجمالا اشاره میکنم تا بعد ببینیم به یک جنبندی میرسیم یا نه. اولین پاسخ این است که روایت سندن ضعیف، یعنی در هیچ کدام از مجامع روایی معتبر شیعه ذکر نشده. از مجامع روایی در احتجاج داریم و از مجامع تاریخی روایی در مناقب داریم و مناقب مقدم است بر احتجاج. عمده کسانی هم که نقل کردن از مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی نقل میکنن.
همه مرسله،
روایت مرسله، روایت مسند نیست. پس اولا روایت رو سندن ضعیف میدانن. ثانیا دو، روایت خبر واحده. خبر واحد رو مشهور اصولیین در غیر فروع فقهی حجت نمیدانند، به خصوص اگر این روایت مشکل هم داشته باشه. در فروع فقهی ما به خاطر انسداد یا دیگر امور میپذیریم عمل به خبر واحد رو، و اصلا حجیت در فروع فقهی معنا داره. وقتی به مباحث تاریخی و اعتقادی و عقلی و کلامی میرسیم اصلا برای حجیت خبر واحد ملاک نداریم، مگر اطمینان آور یا یقین آور باشه به خاطر التفاف به قرائن. نکته سوم این که گفتن این روایت اگر به ظاهرش اخذ بشه با قرآن و سنت قطعیه مخالفه. من دارم جوابا رو عرض میکنم تا بعد به نتیجه برسیم. با قرآن مخالفه به خاطر آیه و یطهرکم تطهیرا. وقتی خود امیرالمومنین در مقابل ابوبکر که میگه اگر کسی شهادت بدهد که فاطمه زنا کرده حد بر فاطمه جاری میکنی یا نه، و ابوبکر میگه جاری میکنم، و حضرت میگه اگر این گونه باشه تو کافری چون آیه تطهیر رو داری انکار میکنی، حالا خود فاطمه زهرا بیاد جملاتی از دهانش خارج بشه که با تطهر و طهارت فاطمه نسازد، خب نه. پس گفتن با آیه قرآن مخالفه و چنین که با سنت قطعیه مخالفه. اگر انما سمیت فاطمه تو فاطمه لعنها فتمت من الشر من الجهل، اگر او در اوج کمالات انسانیست و معصومه سیدت و نساء العالمینه، پس اگر موردی دادیم، دیدیم، حرفی دیدیم، چیزی دیدیم که با شأن او سازگار نیست، میتونیم در سند او. جواب چهارم این است که ما در مورد این بخش از روایت به شدت اضطراب متن داریم. من یه موقع جمع می‌کردم اختلافاتی رو که در این بخش از روایت داریم، هم تعداد جملاتی که نقل شده بسیار کم و زیاد داره، در همون جملاتی که نقل شده باز کم و زیاد داریم، در کلمات جملات بسیار تفاوت داریم در نوع قرائت اعرابی که حالا چجور خونده بشه. در 12 مورد تو همین چند صد ما قرائت اعرابی مختلف داریم و با این مقدار اختلاف و اضطراب متن به تعبیر اصولیین اون چه که ما میتوانیم اگر سند درست میبود استفاده کنیم یک مطلب اجمالی و فی الجمله است و اون این که سخنانی فاطمه سلام الله علیها فرموده که این سخنان به تعبیر امیرالمؤمنین نوعی بس شکوا، نوعی اظهار وجد، نهنهنی ان وجدک یا بقیت الصفه. بیشتر از این نمیتونیم استفاده بکنیم چون در جملات، در کلمات، در نوع خوانده شدن این کلمات ما اختلاف داریم. مطلب و جواب پنجم، گفتن سند رو میپذیریم اما از میان این تعبیراتی که داریم میاییم اون بخشهایی که با عصمت فاطمی، با کمالات فاطمی در تعارض نیست اینها رو میپذیریم، اون بخشهایی که با عصمت فاطمی در تعارض اونا رو جزء جعل جائلین و وضع واضعین مینهیم. مثلا این روایت سید رو که الان خواندم براتون، این روایت رو نمیپذیریم که حالا سید نقل کرد و توسط تل وراعک الوزق و مسط تل کنات و نزق، ولی اون روایت دیگر رو که افترست از زعاب و افترست که زعاب اینو میپذیریم. افترست از زعاب و افترست که زعاب این بار منفی زیادی ندارد اما و توسط تل وراعک الوزق و مسط کل هنات و نزق اینو نه، اینو نمیپذیریم. و من نشستم این جملات رو که در نقلهای مختلف داشتن یک به تعبیر امروزی یا بازسازی مضمونی کردم، دیدم نه، جملات قابل پذیرشه و اگر سند تام باشه قابل دفاعه. یعنی این در حقیقت در اینو اصطلاحا در فقه همین کارو میکنیم. در فقه هم ما گاهی 3-4 تا روایت رو که اینها در مجموع دارن مطلبی رو افاده میکنن میتونیم از ضم روایات به یکدیگر یه متن قابل قبولی به دست بیاریم و استفاده کنیم. نکته جواب دیگری که این جواب رو آقای جعفر مرتضی عاملی داده به دل منم نشست، جواب قابل توجه و قابل دقتی است، اینه که ایشون میگه در خواندن این عبارات و روایت اصلا از اول غلط خوانده شده و اشتباه خوانده شده. روایت اینجور که مشهور میخونن نیست که فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد تو خانه قالت لامیر المؤمنین یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الذنین نقضت قاتمت الاجدل فخانك ریش الازل هذا ابن ابی قحافه. نه، این اشتملت نیست، این اشتملت است. یعنی هل اشتملت همزه همزه استفهام سواله و اگر سوال شد تقریر نیست، تثبیت نیست و این سوال هم استفهام تقریری است به خاطر مقدمه جواب حضرت که حضرت در پایان فرمودن فما ونیتو اندینی ولا اخطأت مقدوری. تعبیر ایشونو که من از سایت ایشون گرفتم اینه که تعبیر ایشون اینه بسم الله و بالله جواب دادن السلام علیکم و بعد فإن الله سبحانه و تعالی قال مخاطبا لعیسی ابن مریم و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم. اولشون یه استناد قرآنی داره، خدا نمیدونه عیسی نگفته به مردم که من و مادر من رو نپرستید، اینه که خدا میدونه، اما داره سوال میکنه که اونجا عیسی اونگونه جواب بده در محضر پروردگار در محشر و مردم روشن بشن، چون یوم تبل السرائر، یوم وضوح الحق. خب خدایی که میداند داره سوال میکنه. فاطمه زهرا هم میداند که امیرالمؤمنین لم یشتمل شملت الجنین و لم یقعد قعد حجرت الذنین و لم ینقض قادمت الاجل، اینا رو میدونه ولی داره میپرسه که او جوابه بیاد به میدان و این جواب اینه که ما ونیتو اندینی ولا اخطأت مقدوری. خب ایشون میفرماید و بعد ما تقدم نقول ان الهمزه فی کلمه اشتملت هی همزه الاستفهام التي تكون مفتوحه لا مكسوره ای هل اشتملت. این دو سه جمله رو من میخونم. فهی علیها السلام انما تسال علی ان هذا السؤال لاجل تقریره. یعنی چی لاجل تقریره؟ ای لکی تسمع الناس جوابه و تعرفهم به انما قد یفکرون به من انه قد ونا عن دینه و تساهل فی القیام به واجبه شرعی لیس لهم یبرره. پس حضرت در حقیقت دارن
آماده میکنن جواب امیرالمومنین رو بشنون یا این نقل بشه و همونطور که اخوی هم فرمودن علل قاعده اگه بخواد نقل بشه باید از اهل بیت باشه، چون در اون فضا ظاهرا کسی دیگری در خانه نبوده و از اهل بیت اونی که با واسطه بهش نقل میکنن عبدالله بن حسنه از امام حسن و امام حسین که اون موقع حالا بودن، مستقیم ما نقل این چنینی نداریم. خب یه جواب نقضی بعضی دادن، حالا جواب چندم میشه من دیگه عدد از دستم رفت، گفتن آقا موسی سلام الله علیه پیغمبر بود، هارون هم پیغمبر بود، هر دو هم میدونن چی کار کردن، موسی میدونه هارون چه کرده، جز به وظیفش عمل نمیکنه، پیغمبران معصومن. اما وقتی از کوه طور آمد، وقتی میخواد خطورت موقف رو، وقتی میخواد مقدمه وقتلو انفسکم رو، وقتی میخواد مقدمه این که چقدر مردم بنی اسرائیل بد عمل کردن به اجل و سامری گرویدن بالا بیاره، و اخذ برأس اخیه یجره الی، قرآن میگه آمد و یقه هارون رو کشید و میکشید و حالا شاید دو سه تا چکمک هم نمیدونم زده، حضرت موسی نزده، هارون گفت یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، چرا سروریش منو میکنی، من کارم انجام دادم. همون جریان امیرالمومنین که حضرت مکرر جمله هارون رو بعد از ارتحال پیغمبر میومد خدمت پیغمبر سر قبل ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، یعنی گاهی وقتا موسی و هارون دوتا معصومن و میدونید ائمه ما گاهی به عمل کرد معصومین ما قبل یعنی پیامبران استناد میکردن با اینکه برترن. اینم یک جوابی است که داده شده، جوابی که آیه تولای اشاره کردن قابل توجه هم بود که ما با این کار داریم. بعضی گفتن آقا این کار فاطمه ترک اولایی بود و بیبی بالاخره کشش امیرالمومنین نداشت، بالاخره بیبی نفر سوم، امیرالمومنین نفر دوم بر اساس مستندات دینی ما، رسول الله اوله، امیرالمومنین دومه و کشش نداشت. ولذا وقتی هم که پیغم امیرالمومنین به عنوان امام به فاطمه به عنوان مأموم فرمود احتسبی الله، گفت حسبی الله و امسکت، یه جمله گفت ساکت شد. اینم بعضیا به این گونه گفتن. اما این که ترک اولا در مورد فاطمه سلام الله علیها مطرح باشه و این که فاطمه سلام الله علیها اینقدر از خود بی خود بشه در این جریان که به قول عرفا شطحی نعوذ بالله بر زبان براند، این با معتقدات ما قابل قبول و قابل پذیرش نیست. پس همون جور که قبلا عرض کردم، یا سندن مشکل داره کنار میگذاریم، یا سندن تمام بود، نقل هایی که داریم نقل ها رو لینک میکنیم، زمیمه میکنیم، یک نقل قابل دفاع رو عرض میکنیم که من این کارو عرض کردم این کارو کردم و شدنیست این کار، یا اگر غیر از این بود باید به توجیهات دیگری دست بزنیم. اما این که بگیم نعوذ بالله کار ترک اولایی بوده یا فاطمه سلام الله علیها این کشش رو نداشته، ما به کفیت امیرالمومنین با فاطمه معتقدیم و میگیم اینا هم کف بودن و تعبیر امام هادی و دیگر ائمه اینه که حجت الله علی الحجج، فاطمه حجت خدا بر حجج بود و این نمیسازه با این که یه نکته دیگه ای که حالا اینجا قابل توجهه، بعضی از اهل معرفت این چنین گفتن، گفتن فاطمه و امیرالمومنین سلام الله علیه ما هر دو در عالم بقاء الله به سر میبردن، در عالم بقا آثار کثرت محفوظه، انسان کامل در مقام بقا تحت تجلی اسماء الهی است، اسمایی که بر انسان‌های کامل در مقام بقا تجلی می‌کنه مختلف، آثارش هم مختلف. چه اینکه انسان کامل در حال فنا و در حال بقا دو تا حال داره، مطلبی که آقای تولوی اشاره کردن، سیدون الاستاذ اینجوری جواب می‌دادن، می‌گفتن وقتی تیر از پای امیرالمومنین کشیدن حضرت در حال فنا بودن و نفهمیدن، وقتی انگشتر به سائل دادن امیرون در حال بقا بودن، سائل رو دیدن، صداشو شنیدن و این از باب لایشقلهو شعنون انشه جامعه نشعتن یا نشعات بودن من این نداشت، انگشترشون هم در آوردن دادن، فعلا فعل صغیر بود و اصلا فقها برای اینکه میشه در نماز کار کوچیک انجام داد نمازو باطل نکنه به همین عمل امیرالمومنین هم استناد میکنن، گذشته از روایت لفظی. در اینجا هم امیرالمومنین در تحت تجلی اسمی است، فاطمه زهرا سلام الله در تحت تجلی اسمی است، این اسم دو تا جلوه داره و این رو خدای متعال داره مدیریت میکنه، تدبیر میکنه که این روایت به این گونه به دست ما برسه و بعد هم این گونه مورد استفاده باشه. جواب دیگری که داده شد اینه که این برخورد حضرت کاملا آگاهانه بوده. اخوی هم به این اشاره کردم، اینو میخوام مقدار باز بکنم. یه نکته اخوی گفتن رد شدم من روی این کار دارم، من دقت کردم دیدم امروزه بیشترین صریح‌ترین بدترین اشکالاتی که به عملکرد فاطمه سلام الله علیها میشه همه اونها رو بی بی دالم تو همین مخاطبه ریخته البته به اون کیفیتی که گفتم قابل دفاعه و صریح گفته و جوابش هم شنیده. یعنی امروزه چی میگه اهل سنت؟ میگه آقا اشتمل الجنین علی ابن ابی طالب که در خیبر کرد و ایستاد زنشو بزنه، قعد هجرت از زنین. همین تعبیرات امروز ما از وهابی ها میشنویم. اینو بی بی دالم با نگاه به تاریخ در کلام ایشون هم بود، در کلام آی جعفر بود، آخرش داره ولعل هذا یشیر الی وجود اجواء مسمومه تفار حول موقف امیر المؤمنین او هی علی الاقل قد اراد تحسیننا نحن من ان نقع فی فریسه اوهام كهذه. فاطمه بعد داره آخرش داره استشرافا من حال الغیب، فاطمه داره تاریخ میسازه، میبینه دیگه ته ته اشکالاتی که به امیرالمؤمنین شده از این محدوده بیرون نیست. اینها رو با صریح ترین مطلب حضرت داره بیان میکنه. در عین ادب عرض کردم، این عین ادبش توضیح میخواست، بخشش مثل باره ناهنجاری توش نیست، تفهیم کنایی مطلبه. خب امیرالمؤمنین هم داره جواب میده، جوابش هم مشخصه. و بعد این نوع برخورد درس هایی میآموزه. یک، شدت غضب فاطمه به خاطر غصب خلافت که امیرالمؤمنین از این تعبیر به وجد کرد، در عین بیخیالی اصحاب، حرفی که امروز ما داریم میزنیم، به تعبیر مرحوم شهید صدر میگه همه انصار در این که جواب فاطمه رو ندادن گناهکارن، بزرگو باشن. دو، اهمیت صبر علوی برای حفظ اسلام که با این گونه تعبیرات هم حضرت از جان نمی جنبه، ما ونهی تو اندینی ولا وقت تو، یعنی اینا رو داره فاطمه سلام الله با این کار داره به تصویر میکشه، داره شفافش میکنه. سه، اهمیت تسلیم در مقابل امام که تا فرمود احتسبی الله فرمود احتسب تو، یک کلمه و ام سکت، دیگه ساکت شد، دیگه چی نگفت. اینا در حقیقت مطالبی است که از این برخورد به دست میاد. عرض کردم اگه اصلشو پذیرفتیم، اگر گفتیم اصلشو نمیپذیریم، که گفتم در کتب روایی اصلی شیعه نقل نشده، خبر واحده، اون خبر واحد مرسل هم هست، مسند هم نیست، یا اصل قضیه مورد انکاره، یا اگر هست متن بازسازی میشه و بعد به این گونه قابل توجیهه. من 2 دقیقه هم کم گفتم که وقت رو خریده باشه.